بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وسلام تحيات خدمة حضار بقدر برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه بندگی و موسم عبادت توفیقی است ادامه آیات و بینات سوره مبارکه انبیاء را از آیه 19 انشاءالله خدمت بزرگواران پیگیری خواهم کرد. در انتهای عرایز نوبت گذشته 6 نکته ای رو که گفتیم خدمت دوستان عزیز، پاره از بزرگواران اشاره فرمودن که یه اشاره مختصری به نظم و ترتیب این 6 نکته هم به عمل آید و اونگاه بحث امشبمون رو آغاز می کنم. اشاره شد حضرت پروردگار غایتمندی و هدفمندی را به مجموعه آفرینش نسبت می دهد. بدیهی است فعلی که از خداوند حکیم سر می زند مشحون و مملو از حکمت حکیمانه الهی است، لذا کار خداوندی باطل نخواهد بود، عبث نخواهد بود. اهداف فرودست پایین در اون نیست، لذا ذاتحد لائب نیست در آفرینش، بازیگری نمی کند. خداوند برای سرگرمی خود و دیگران وجود را نیافریده است، لحو در کار الهی نیست، بلکه به حق آفریده است وجود و هستی را و انسان را. اونگاه نسبت به آفرینش انسان اشاره کردیم مجموعه 6 نکته را از کل قرآن کریم استفاده می کنیم که نکته نهایی و انتهایی و فرجام قایی انسان همان است که از آن با ادبیات و بیان قرآن تعبیر به عبودیت شد، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و توضیح دادیم که مراد از عبودیت عبادت نیست، بلکه عبودیت به معنای آن است که وجود انسان متحیر و تسلیم در پیشگاه خداوند و جان آدمی سرشار از صفات الهی می گردد و به مقامی دست پیدا می کند که می توانید از اون مقام تعبیر به مقام خلیفة اللهی کنید. به انی جاعلن فی الارض خلیفه اشاره به این مقام انتهایی انسان در روز نخست. اما هنگامی که انسان می‌خواهد وجود او سرشار از صفات الهی باشد، به مقدار استعداد مخلوق و بنده، لازمه رسیدن به این مقام ویژگی‌هایی است که از خود آیات استفاده کردیم. اشاره شد که لازمه رسیدن به مقام عبودیت 4 نکته است طبق آیات، که فقط اشاره به عنوان می‌کنم: برخورداری و بهره‌مندی از علم است، رحمت است، عشق و محبت است و خرد. انسانی که میتواند بیشترین بهره علمی را، مهرورزی و رحمت را، محبت و عشق به حضرت باری تعالی را و خردمندی و صاحب لب بودن را در وجود خیش فراهم آورد، بالاترین حد را در میان انسانها در قرب الهی به احراز مقام خلافت به دست می آورد. این 4 عیاری است که انسان رو وادی کوی عبودیت می کند و به قله عبودیت هم نائل خواهد شد. به همین خاطر اولیاء خدا در این 4 نکته بارزترین و برجسته‌ترین انسان ها هستند. اما این عبودیت با این 4 ویژگی که لازمه آن است به سادگی و سهولت دست نمیدهد، در فضایی محقق میشود و بارور میشود که قرآن از آن تعبیر میکند لیبلوکم ایکم احسن عملا. بستری که در آن انسان به قله عبودیت میرسد با آن چهار ویژگی، از این زمینه و بستر تعبیر به ابتلا میشود. به بیانی میتوانید بفرمایید چون غایتی که برای وجود انسان در نظر گرفته میشود یک غایت مقدمی است و یک غایت نهایی. غایت نهایی عبودیت، غایت مقدمی اون چهار ویژگی است همراه با ابتلا. این هم جنبندی اون 20 دقیقه پایانی عرایض دیشب که خواستم به احترام و حرمت دوستان اشارتی شود. اما سخن از اینجا ادامه پیدا می کند که بعد از تمام این بیان کلیاتی که گفته شد، حضرت پروردگار به نسبت خیش با وجود و هستی اشارت می کند زمینه هاییست برای آیات بسیار زیبای توحیدی قرآن که سهمی از اون را انشاءالله در این نوبت خدمت دوستان عزیز تقدیم می دارم. لهو و لهو من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و از آن خداوند است هر آن کس و هر آن چه در آسمان ها و زمین است. عنوان کلی این که به اشکال مختلف در قرآن دیده می شود، لهو ما فی السماوات، لهو من فی السماوات، لله ما فی السماوات، لله من فی السماوات، به تعابیر مختلف این گزاره بسیار جامع و کلی و تعیین کننده رو خداوند سبحان در قرآن بارها مطرح می کند. نسبتی که بین ذات پروردگار و مجموعه وجود ابتداءً وجود دارد نسبت مالکیت است، یعنی تمام وجود مملوک و ذات پروردگار مالک تمام هستی و دارنده تمام آفرینش است. با این دو ویژگی که یک مفهومی که گاه ما از مالکیت در ذهنمون ایجاد می شود یا عنوان بشری قرار دادی است، خیر، ما هنگامی که انسان بر اساس یه سری اعتبارات و قراردادها اختیار یه شیء و پدیده‌ای رو به دست میگیرد، اون شیء مملوک و ما مالک. اما آنچه در مورد ذات پروردگار مطرح میشود مالکیت اعتباری و قراردادی نیست، بلکه مالکیت حقیقی است. و به بیانی عرض میکنم خدمت دوستان، گاه تقسیم میکنیم مالکیت رو، میگیم مالکیت به ایجاد و مالکیت به تصرف. مالکیت به ایجاد مالکیت حقیقی است، اما مالکیت به تصرف اون مالکیتی است که اعتباری و قراردادی است. در مورد انسان‌ها اون چه تصور می‌رود و دیده می‌شود این قسم دوم است، یعنی ما بر اساس قراردادها تصرف در امور اشیاء می‌کنیم، البته آن هم محدودیت‌هایی دارد، به شکل مطلق و کامل هرگز تصور نمی‌شود. اما در مورد ذات باری تعالی مالکیت، مالکیت ایجاد و آفریدندگی است، یعنی ایجاد می‌کند، یبده، یعید، می‌آورد، می‌برد، اعدام می‌کند، ایجاد می‌کند. اون مالکیت مطلق ایجادی کامل همراه با تصرف مفهومی است که خداوند سبحان بین خود و وجود مطرح می کند. دقت بفرمایید. پس بنابراین اولین ارتباطی که بین خداوند و هستی متصور است رابطه مالکیت است، اون هم به معنای مالکیت حقیقی که منحصراً این نوع ارتباط در پیشگاه ذات پروردگار معنا دارد و لا غیر. در میان انسان‌ها ارتباطاتی که می‌بینیم هرگز مفهوم مالکیت رو نمی‌رساند. یعنی تصور بفرمایید نزدیکان‌ترین و تنگاتنگ‌ترین ارتباطی که در عالم بشری متصور است، ارتباط فرزندان با والدین، ارتباط زن و شوی. کجا چنین مفاهیمی در اینجا دیده میشه؟ در ارتباط میان زن و شوهر آنچه وجود دارد و مطرح میشه یه نوع قراردادی است که بالاخره بر اساس یه امر مقدسی است، هر نوشت دو انسان به هم گره میخورد. البته ممکن است یه زمانی همین پیوند به پایان نرسد و گسسته شود و آنچه نسبت به هم این دو پیدا میکنن هیچ سنخی از مالکیت نیست. به نوعی یه حق انتفاع این رو به هم شریعت و قواعد بشری حتی به این دو انسان میدهد، نه بیش از این. اگر ملاحظه میفرمایید خداوند سبحان در سوره مبارکه مؤمنون آیه سوره مبارکه بقره آیه 222 میفرماید نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم. هفت ویژگی مهم در این تشبیه الهی وجود دارد که زنان که اشتزار شما هستند. این هفت ویژگی رو من در جلد چهارم مشکات به تفصیل کامل اشاره کردم، اما مرادم الان این جمله است نساؤکم حرثٌ لکم. این لام لام مالکیت نیست، حتی لام انتفاع به معنای مالکیت انتفاع هم نیست. هیچ مردی نسبت به همسر خیش و زن نسبت به شوهر خود مالک انتفاع با پوزش عرض میکنم، حتی مالکیت انتفاع جنسی هم ندارند. اگر مالک بودن به معنای واقعی مالکیت، هر مالکی میتواند مالک خود رو تفویض کند، در اختیار دیگری قرار بدهد و بس علاهازا تا پایان قصه مشخص و روشن است. بلکه اونجا اباحه در انتفاع و بهره برداری است که اون هم با قواعد و چهارچوب خودش مطرح میشه. اگر مشاهده میکنید در شرع مقدس اسلام بحث صداق مطرح میشه تو این ارتباط، عزیزان بخوانید زیبا و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، به زنان صداق اینها رو بدید. اگر مرد مهریه‌ای برای همسر خیش به تعبیر پارسیان کابینی رو در نظر میگیرد، این نه به ازای اینه که در قبال این مالک چیزی میشه، هرگز مالک چیزی نمیشه، اصلا مالکیتی تصور نمیشه در اینجا. نمیخوام بیشتر باز کنم و مباحث فقهی رو و گفتار فقیهان البوز لا یتبعز و مسائل فنیتری رو بگم که شاید به کار امشب و امروز ما الان نیاید این بحث و موضوع، اما قصه این خود آیه میگه صدقاتهن، نه این یه نشانه صداقت است. مرد مسلمان انگامی که میاد پا در زندگی یک انسان میگذارد و پیشنهاد به زندگی مشترک رو میدهد، برای نشان دادن صداقت خیش و برای اثبات این امر که بگوید سر زندگی دارد نه سودای دیگری، حاضر است صداقتی رو نشان بدهد و بر اساس این صداقت نهلتن، یه نهله، نهله یعنی چه؟ یعنی پیشکش، کادو، یه پیشکشی رو هم از سر حسن نیت تقدیم میکنند با اون کسی که میخواهد با او قرار زندگی رو منعقد کند. هیچ بدبستانی نشده، خرید و فروشی نشده، چیزی به ملک کسی در نیامده است ابدا. رابطه فرزندان و والدین رو که وقتی بررسی میکنید و نگاه میکنید، یه رابطه جزء و کل است. بله، خیلی از ویژگی ها رو فرزندان از والدین خیش میبرن، صفات اولیه ثانویه تو مباحث ژنتیکشون منتقل میشه این وراثت ها. گاه شما میبینید که به حدی نزدیک میشه که شما تلفن رو برمیدارید و با دوست عزیز خودتون میخواید مکالمه کنید، اما فرزند بزرگوارش پاسخ شما رو میدهد اون چنان تارهای صوتی نزدیک است آهنگ اون به پدر که شما بین پدر و فرزند اشتباه میکنید. بله، این وراثت ها هست، این انتقال ها هست، اما هیچ مالکی یعنی به هیچ وجه اون بین فرزندان و والدین تصور نداریم در شرایع الهی. اگر یه روزی شنیدید پیامبر به اون فرزند اشاره کردن که شکوایی از پدر میکرد که پدر فرتوت پیر ناتوان از مال او یه بخشی رو احیانا برای حوائج خودش تصرف کرده است، به شکایت به نزد پدر آمد این فرزند، فرمود انت و مال و کلابیک، تو و مالت از آن پدرت است. این به عنوان یه بحث اخلاقی بود که پیامبر فرمودن، نه بحث حقوقی. هیچ پدری مالک اموال فرزند خیش نیست، چه رسد به امور دیگر. تنها و تنها عزیزان یه جا تصور مالکیت می رود، اون هم به تعبیر زیبایی که امیرالمؤمنین در تفسیر انا لله و انا الیه راجعون در حکمت‌های نهج البلاغه بازگو می‌فرماید که انا لله اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالهلک. وقتی میگیم انا لله یعنی تمام وجود من در بعض، جسم و جان من پروردگارا از آن توست، وابسته به توست، متعلق به تو به تمام معنا، ایجاد من، هست من، استمرار من تا انتهای کار و پایان من و به سوی تو آمدن هم اقرار میکنم که انا لله و انا الیه راجعون.
است. خب حالا این رابطه مالکیتی که بین ذات پروردگار و تمام هستی من جمله انسان وجود دارد، به انسانها که میرسد عزیزان و به پاره از بندگان و موجودات برتر اله و آفرینش، سنخ این ارتباط از رابطه مالک و مملوک یه سطحی فراتر میاد، یه سطحی فراتر میاد و اوج میگیرد. یعنی در مورد به اصطلاح فرشتگان الهی و در مورد انسانها و در مورد جن به معنای عام، جن به معنای مستور کلمه را عرض میکنم، نه اون معنایی که در ذهن دوستان عزیز میآید، اینجا سطح ارتباط از مالک و مملوک یه سطحی بالاتر میاد. خداوند این مملوک خیش رو با دست لطف خیش میپروراند و این رخصت رو به اون میدهد که کار به اونجا بکشد که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. به این انسان این رخصت رو میدهد که بعد از این که مملوک است در قبال اون مالک، حالا میشه عابد در قبال اون حضرت معبود. یعنی ارتباط بعد از ملک رو، ارتباط عبودیت رو حضرت پروردگار به انسان میده. به انسان به شرافتی میرسد که بنازم به بزم محبت که آنجا جدایی به شاهی مقابل نشیند. کار به اونجا میکشد که آدمی میتواند به این افتخار مفتخر بشه که رابطه تنگاتنگ بسیار زیبایی رو به نام عبودیت با پروردگار خیش و خالق وجود ایجاد کند. دقت کنید، فرمود و لهو من فی السماوات و الارض، از آن خداست هر آن چه در آسمان ها و زمین است. بعد و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستسحرون و یسبحون اللیل و النهار ولا یفترون. سه ویژگی رو مطرح میکنن، با یه ترجمه ابتدایی توضیح میدم. و اما اون کسانی که عندهو در نزد خداوندند، یعنی چه؟ اشاره میکردم خدمت دوستان عزیز به این آیه شریفه پایانی سوره مبارکه قمر که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خداوند گروهی از انسانها رو توصیف میکند به این که مقام اندی پیدا میکنند، یعنی فاصله ها و حجاب ها برداشته میشود و حجاب چهره جان به کناری میرود. انسانها بین خودشون و حضرت پروردگار حجاب ها را بر میدارند و میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. به جایی میرسند که به مقام اندالله، قرب و نزدیکی جامع و زیبای به حضرت پروردگار نائل میشن. این مقام اندیست. حالا دقت کنید، فرمود و من عندهو و اون کسانی که میگذرند از این وادی های این چنینی ملک رو طی میکنند و میرسند به کوی عبودیت و اون ارتباط زیبای بندگی رو با حضرت پروردگار برقرار میکنن، اینها سه ویژگی دارن. با این سه ویژگی به این مقام میرسن. عمده مفسران عظام این و من عنده رو مصادیق اون رو ابتداءً فرشتگان الهی میدانند، یعنی اون کسانی که واقعا به مقام قرب خداوندی رسیده اند، فرشتگان و ملائکت الله. توصیف اون حال و هوای این جماعت رو میتوانید در خطبه اشباح امیرالمومنین در نهج البلاغه به زیبایی ببینید و بررسی کنید. و به دنبال اون اولیا، بندگان شایسته خداوند که رسیدند به جایی که طعم ناب عبودیت و بندگی رو از اون قسمی بچشند که در گوش جان انسان تنین افکن می شود، صدای زیبای عبر مرد بزرگ تاریخ بشری که می گوید الهی ما عبدتو که خوفا من نارک بلا تمن فی جنتک بل وجدتو که اهلا لل عبادت فعبدتو. خدایا پسر ابی طالب نه از خوف جهنم تو را عبادت می کند، نه به طمع بهشت و انهار و ساق و هور و قصور، بلکه تو را عبادت می کند به خاطر آن که تو مستحق عبادتی، تو شایسته عبادتی. ولا اله الا انت، و معبودی جز تو نیست که خالص‌ترین و پاک‌ترین حالات و نیاز خودش رو علی در پیشگاه او بریزد و نثار او کند. این طعم شیرین و زیبای بندگی است که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. او رو جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این اون مقام که عرض میکنم. حالا فرمود و من اندهو، اون کسانی که به مقام ناب به عبودیت و بندگی میرسن سه ویژگی دارن. من عرض میکنم که از اینجا میتوانیم یه نقبی بزنیم به وادی خودمون عزیزان، یعنی واقعا پلکان اوج گرفتن در عبودیت، راهکارهای رسیدن و چشیدن به طعم واقعی عبودیت رو میتوان از این سه ویژگیی که خداوند برای اولیاء خیش و مقربان خود مطرح میکنه به دست آورد و فهمید. نکته اول، اینها کسانی هستند که لا یستکبرون عن عبادته، استکبار از عبادت و بندگی خداوند ندارند. دیگه جان مطلب همینجاست. در کریمه مبارکه خواندیم که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، که مسلم اونجا به معنای عبادت کردن است نه دعا. مرا عبادت کنید، ادعونی استجب لکم، به دلیل اینکه در ادامه میفرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. اونها که استکبار از عبادت در پیشگاه خداوند و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند دارند، اینها کسانی هستند که سیدخلون جهنم داخلی. این استکبارشون نگونسارشون می کند و به قعر دوزخ و آتش خودخواهی ها فرو خواهند افتاد و پایان خوشی در انتظارشون نیست. مشخص میشه عزیزان در طول تاریخ از مهمترین موانع رسیدن انسان‌ها به خداوند و عبودیت و بندگی بدون تردید استکبار است. این کبر در وجود انسان وقتی اظهار میشه اوج پیدا میکند، تبدیل به تکبر و اونگاه استکبار میشه. باب استفعال، وقتی کبر میره تو باب استفعال دیگه اوجش رو میرساند. شدت و حدت کبر استکبار است که ابراز علنی به خارجی داره. گویا در قبال حضرت پروردگار همین چنین است. اساساً خود واژه عبادت قایت و تزلل در کویش شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. جان عبودیت خضوع است عزیزان. تا زمانی که انسان از سر نفس و از وجود خیش بر نخیزد و انانیت رو نگذارد و نگوید رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تمام مزامین و ادعیه این ماه مبارک رو نگاه کنید، این زیباده ها افتتاح رو ببینید، ابو حمزه سماری رو ببینید، بقیه ادعیه زیبا، عرفه سید الشهدا رو نگاه کنید. الهی انت الذی انا الذی انت الذی انا الذی، تو اینی که چنینی، من اینم که چنانم. اوج مقامات ذات باری تعالی و صفات رو سید و شهدا مطرح می کند. کاستی ها، نقصان ها و نیاز های بشری رو از این سو مطرح می کند و بعد در انتها می گوید ها انا ذا، خدایا من اقرار می کنم که توحید هستم و تمام وجود من، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست؟ اولین راز بندگی خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت پروردگار و تسلیم حضرت جانان شدن است. تا زمانی که انسان از خود گذر نکند به سوی جانان نمیرسد. تو همین دعاهای شبان فإن الراحل، از زبان امام سجاد خوندید فإن الراحل الیک قریب المسافه، پروردگارا اون کسی که راه الیک، رحلت به کوی تو می کند، کوچ به سوی تو می کند، سلوک به سوی تو دارد، راه دوری ندارد، قریب المسافه. بزرگان می گویند این راه دو گام است، یک گام از خود بیرون نهادن است، گام دوم به کوی جانان گذاردن است. تا زمانی که هر نفسی که با خودی، یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت، هر نفسی که با خودی بسته ابر غصه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. وقتی که انسان می گذرد عزیزان از وادی کبر، و این رو من متاسفانه باید عرض کنم، خب این ابعاد کلان قصه در پیشگاه خداوند، یعنی گمان میکنید غیر از این است؟ چه گروه بسیاری در طول تاریخ خودشون رو مستقلی از بندگی و عبادت خداوند کاذبانه و متوهمانه تصور کردن، امروز هم در عصر زمان ما هنگامی که انسان جای خدا می نشیند و خود خدایی می کند، قصه همین است. احساس کاذب و درود بی‌نیازی از خداوند وجودش رو می گیرد و خود جایگاه خدا رو در وجود می خواد بر خودش اثبات کند و احراز کند. این استکبار است. شما ابعاد خرد این رو، یعنی بعد از استکبار در از پروردگار در طول تاریخ، کسانی که در مقابله و مواجهه با پیامبران الهی و سفیران خداوند هم ایستادن، اونها هم اطوارهای خاصشون رو نشان دادن، علت همین بود. انؤمن لبشرین مثلنا، وقتی فرعون یه نگاه میکند میگوید این کیه؟ این آقا، این موسی، این برادرش با این چوب دستی آمده است، حشمت ما را، شکوه ما را. میگد ارسل معنا بنی اسرائیل، قاقا شروع کنند بخندیدن. انؤمن لبشرین مثلنا، آیا به دو تا انسان با این ویژگی هاشون، کو شاخص هاشون، کو ثروتشون، کو موقعیتشون، کو جایگاهشون، کو لشکرشون، کو عده و عده اینها، یعنی اون کبر، ابشرن واحدن من نتبعو، این کبرهاست که مقابل پیامبران الهی قد علم می کردن و می ایستادن، استکبارشون مانع برخورداری و بهرمندیشون از دامن اولیاء خدا می شد. چیزی که نیاز انسان رو محو می کند، نیاز حقیقی، و جای اون نیاز کاذب در وجود انسان ایجاد می کنه، کبر عزیزان، کبر و استکبار است. اجازه بفرمایید خیلی عرفی و عامیانه بگم این جمله رو، من تشنمه و مایلم که یه لیوان آبی بالاخره از این دوست عزیز بگیرم، شرایط به دست آوردنش رو ندارم، و میگم نه، به شانه من نمی گنجد که بگویم آقا یه لیوان آب بده، همین مقدار نمیخوام زیر بار منت کسی باشم. یعنی نیاز تشنگی خودم رو به دلیل کبری که اسم میکنم میپوشانم، بعد این نیاز واقعی بدل میشه به نیاز کاذب، جور دیگری به ظلم سر میزنن و تعدی از دل این بیرون میاد. این یه تحلیل عمیقی داره این بحث که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در مرابطات اجتماعی عاملی که بین ما انسانها حجاب ایجاد میکند و فاصله ایجاد میکند عزیزان، استکبار و کبر است. گاه نمیخواییم بپذیریم یه چیزهایی رو. وقتی که اون جمله زیبا رو امیرالمومنین جنبه آموزش داره برای دیگران، فرمودن لا تهوجنی الی خلقک، خدای منو محتاج خلق مکن. نبی مکرم فرمودن علی این گونه سخن نگو، این شدنی نیست. خداوند میخواهد که انسانها امورشون رو با هم مشترکانه اداره کنن، نیاز به هم داشته باشن، یار هم باشن، غمخوار هم باشن، دست هم بگیرن. بگو ولا تهوجنی الی لام خلقک، خدایا مرا حاجتمند به بندگان لئیم و اشرار از خلائق مکن. بله، نباید استکباری باشه اینجا، نباید کبری باشه اینجا که انسانها دست هم بگیرن، دست به سوی هم دراز کنن، لبخند به هم بزنن، کمک از هم بخوان. این امر طبیعی است. خداوند این گونه خواسته از جامعه بشری و جامعه مدنی اداره بشه و امورشون طی بشود. پس این استکبار کفش ممکنه بین انسانها باشد، سقفش بین انسان و حضرت پروردگار. برای رسیدن به کوی بندگی، برای چشیدن لذت و عبودیت عزیزان، حالا این بحث کفره، حتی اجازه بفرمایید در مورد خودمون بگم، واقعا گاهی اگر میخواییم لذت عبادت رو، عبادت رو از پیکره بزرگ عبودیت، لذت نماز رو، لذت روزه رو بهتر درک کنیم و بچشیم، بدونید که باید بندها رو باز کنیم، باید این من رو آزادش کنیم عزیزان، باید از حصار کبر درونی در قبال خداوند و در قبال بندگان او بدراییم تا لذت شیرینی عبادت در کاممون فزونتر شود. اولین جمله فرمود لا یستکبرون عن عبادته، اونها که اوج گرفتند و ارتباط مالک و مملوکشون با خداوند به عابد و معبود بدل شد. لا یستکبرون عن عباده الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. پروردگارا تمام افتخار علی این است که بنده آستان تو باشد و تمام عزت علی این است که تو پروردگار او باشی. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو همانی که من میخواهم، مرا قرار ده آنی که تو میخواهی. دیگه از این زیباتر نمیشه از زبان امیرالمومنین مطلب رو بازگو کرد. به دنبال اون فرمود دومین ویژگی، و اینها کسانی هستند که ولا یستحسرون، این کسانی که به مقام و من عندهو رسیده اند، اون پله های متکامل عبادت رو طی کرده اند. دومین ویژگیشون اینه که اینها لا یستحسرون از ماده حسره، هی حتی سین ره، حسر به معنای تعب، حسیر یعنی وامانده، خسته، کسل. اینها لا یستحسرون، هیچ خستگی و ملالی از بندگی و عبادت خداوند ندارند. یعنی اینها در عبادتشون نشاط دارند. اون منشور تربیت، شرح نامه 31 امیرالمومنین در نهج البلاغه، از ویژگی هایی که اونجا امام در مورد عبادت توصیف کردن و نشیطن، خدایا به من نشاط در عبادت عنایت کن. فرزندم به حضرت مصطفی فرمودن بابا سعی کن که نشاطت رو در عبادت همیشه در وجود خودت و در بندگی خداوند داشته باشه. اینها خستگی ندارن، با نشاط بندگی خداوند رو میکنن، واماندگی ندارن، بلکه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، به این شیوه کار خودشون رو ادامه میدن. ممکن اینجا در ذهنمون سوال بشه که نشاط در عبادت این که انسان بدون خستگی، نه با کسالت، نه از سر عادت، نه از سر تکلیف بخواهد عبادت خداوند و به معنای گسترده تر همان گونه که عرض کردم بندگی به خدا بکند. در حوزه سیاست، اقتصاد، دیانت، فرهنگ، در تمام زمینه ها بندگی به خدا بکند، چطور این نشاط میاد برای انسان؟ نشاط در متون دینی ما زائیده دو چیز است عزیزان، یکی محبت است و دیگری معرفت. هنگامی که انسان با محبت آشنا میشه، یه پدیده براش محبوب میشه، و هنگامی که آگاهی به یه پدیده ای پیدا میکنن، یعنی جمع بین محبت و معرفت، میشه نشاط، زنده دلی و شادابی. دیگه خستگی نمیاد. دیدید بعضی ها، من به عنوان از خودم عرض میکنم، کار معلمی عرض میکنم، از اون وادی که ما بیشتر آشنا هستیم عرض میکنیم، عده‌ای از دوستان، عده‌ای از کسانی که طعم یه حقیقت علمی رو چشیدن، واقعا دیگران تحملش ندارن که بنشینن 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت و فراتر. دیال من با احتیاط عرض میکنم، و اینا هیچ ملالی برای اساسی ترین نیازهای زندگی خودشون بلند نشن از جا، بدون خستگی بنشینن و کار خودشون رو و تحقیقشون رو و پژوهششون رو با تمام لذت و شعف ادامه بدن و هیچ گره در ابرو نیفتند. چرا؟ چون اینا لذت علم رو چشیدن. قدیمی ها میگفتن وقتی میرسن به یه حقایقی، میگفتن این الملوک و ابناء الملوک، کجان سلاطین و پادشاهان بفهمن این لذت است یا تخت و بخت اونا لذته. وقتی حقیقت علمی براشون کشف میشد، به یه رازی دست پیدا میکردن، چه لذتی در وجودشون میومد. اونی که واقعا طعم علم رو چشیده است خسته نمیشه، اونی که عشق به کار خودش پیدا کرده خسته نمیشه. شما حتی در مشاغل اجتماعی رو میده، آه شما خسته نمیشید از این کار خود؟ میگه نه، به دلیلی که من عاشق کارم. عزیزان، هنگامی که انسان در وادی بندگی خداوند با آب شیرین محبت وجود او، گل وجود او تنیده میشه و خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند، وقتی دست میده و وقتی معرفت انسان به ذات خداوند به حقایق الهی، به وجود خودش، به آیات الهی، به کلام پروردگار. وقتی این معرفت میاد بالا، محبت میاد بالا، دیگه چیزی به نام هست، خستگی، ملال دیگه برای انسان معنی نداره. بعد به اونجا میرسد که از زبان سید کائنات میشنوید میگوید تنام و عینای ولا ینام و قلبی. ممکنه من شب به لحاظ رعایت جهات جسمی چشم رو هم بگذارم، اما خدا میداند که چشم قلب من هرگز بر هم گذارده نشده است. همیشه شادان، همیشه زنده، همیشه شاداب. و به این حالت دست به این ویژگی دوم، ویژگی سوم. پس اون کسانی که و من اندهو، ببینید این تعبیر خداوند خیلی تکان دهنده است، کسانی که ذات حق اینها رو نزد خودش میپذیره، میگه اینها با من اندلاهند. اگر اندلاهند طبعا رنگ و بوی خدا را هم دارند اینها، حالا چه قدسیشون، چه عرششون، چه فرششون، چه فرشتگانشون، چه انسانها. اینها پس بنابراین کسانی هستند که هیچ استکباری در وجودشون نیست، رها و آزاد از تمام کبرها نسبت به خداوند و خلق. دوم، اینها نشاط کامل رو دارن به دلیل معرفت و محبتی که دارن. سوم، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اینها تسبیح میکنند خدا را و تنزیه میکنند خداوند را. گاهی خدمت عزیزان عرض کردم ارکان معرفت الهی در شرایع الهی چهار چیز است: تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید. این چهار تا میشن ارکان تمام معارف الهی. ما چیزی خارج از اینها نداریم در معرفت الله: تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید. اما تسبیح یه تقدمی داره مقام تسبیح و تنزیه خداوند، به دلیل اینکه کسی با تسبیح اگر آشنا نشود نمیتواند پیرایش کند تا آرایش کند. ابتداعا زدایش ذهن و پیرایش جان از هر آن که شایسته او نیست و اونگاه میاد تو وجود، میاد ویژگی های حق و زیبای خداوند جان انسان رو پر میکند و حمد الهی میاد. لذا و سبح و حمد ربک، ابتداعا تسبیح هست بعد تحمید هست. فرمود اینها یسبحون اللیل و النهار. خب اللیل و النهار یعنی 24 ساعت، بله، یعنی تمام شب و روز. یسبحون اللیل و النهار، اینها ساعتی از عبودیت و بندگی خداوند غفلت ندارن. اینها میگن و دوام فل اتصاله به خدمت دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. اینها یه استمرار دارن. این خیلی نکته مهمی است که من همیشه این رو دوستان عنایت دارن که تأکید میکنم روی این بحث. ببینید بگم تمومش کنم: یسبحون اللیل و النهار، اینها تسبیحشون شب و روز نیست بلکه پیوسته و متصل به همیشگی است. ساعاتی ندارن برای بندگی، جان و قلبشون همیشه مأمور به عبادت و بندگی خداوند است. لا یفترون، لذا فطر ندارن. ف ت دو نقطه ر، فطر به معنای انقطاع، به فاصله بین آمدن پیامبران فترت میگفتن، اون فاصله انقطاع. لا یفترون، اینا انقطاع ندارن. خب بالاخره ماه مبارک رمضان میاد، ماه نزول قرآن، گروهی توجه بیشتری به کلام الهی پیدا میکنه و در منظر قرآن قرائت میکنن، تلاوت میکنن، تدبر میکنن به تفسیر، به توجه به حقایق الهی. بعد که شوال شد چه؟ ادامه پیدا میکنه یا نه؟ یه مناسبت هایی پیش میاد، یه گروهی به این مناسبت ها توجهی به حقایق دینی میکنن. بعد که دوران و مناسبت ها تمام شد چه؟ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم، یا نه فقط شب قدر، شب قدر ماست. این کسانی که در نزد خداوند همیشه چنین حالتی رو دارن، اینها یه استمرار دارن، یه اتصال دارن. نه این که اگر به یه موقعی، این نکته خیلی ظریفیست، ببینید در دنیا اگر کسی به یه مقامی و قربی نسبت به یه بزرگی میرسد یه معافیت هایی پیدا میکنن، دیگه یه وظایفی رو از دوشش بر میدارن. آه شما نمیخواد این کار رو انجام بدید. اما مثل این که در پیشگاه خداوند این نیاز به بندگی و عبودیت هر چه انسان نزدیکتر میشه در وجود انسان چی میشه؟ فزونتر میشه. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهارا، سیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. پیامبر 70 بار در روز استغفار میکند. یا رسول الله چرا استغفار میکنید؟ استغفار من به خاطر کارهاست که مایلم در پیشگاه خداوند انجام بدهم، اما توان بشری من یاری نمی کند. توب علینا فإننا بشرو، خدا تو بپذیر ضعف بشری ما را، مشکل ما مشکل بشری است. بنا دوست می داریم که باده های بیشتری رو بنوشیم. فرمود یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. سومین ویژگی اینها این که انقطاع ندارن. دوستان عزیز، در هر کاری از مهمترین رازهای توفیق اون استمرار است. وقتی این انقطاع ها میاد انسان تون میشه، بد کند میکنه، نتیجه اینه که فاصله میاد. اون ورزشکار قوی رو میبینید، اگر استمرار در آمادگی یه وجود خودش داشته باشه همیشه بدن آماده است، خالی نمیکنه، مهیاس غیره. در وادی علم همینه، در وادی سلوک، معرفت، کمال، اخلاق همینه. این استمرار است. این فاصله ها که ایجاد می شود ما را دور می کند. تا نگاه می کنیم 100 سال را هم دور شد می شه. پس فرمود اون کسانی که در نزد خداوندند و من عنده 3 ویژگی دارند. سریع تکرار می کنم ادامه آیه شریف. 1. اینها تونستند از چنبره نفس بیرون بیان، کبرشون رو زیر پا گذاردن، خازانه فقرشون رو به خداوند نشان دادن و افتخار بر سر فقر خودشون هم کردند و تمام افتخارشون این بود که متصف باشن به صفت عبودیت و بندگی خداوند. 2. نشاط خودشون رو در عبادت حفظ کردن و ملال و خستگی در جانشون نیامد. 3. انقطاع و فاصله نه، استمرار به پیوستگی از رازهای توفیق این کسانی بود که به مقام هندیت و قرب خداوند نائل شدن. چه قدسیان، چه عرشیان، چه فرشیان، تفاوتی نمی کنن. ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون. به دنبال این ذات باری تعالی محاکمه ای و بعد یکی از مهمترین آیاتی که اون رو هم باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم. ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون. آیا با تمام این توضیحات که خداوند مالک وجود، صاحب اختیار هستی و چنین بندگان شایسته یا اون سر تواضع به درگاه او می آورند، اما باز گروهی و جماعتی اینها جور دیگه رفتار می کنند؟ ام اتخذوا آلهتا من الارض. کلمه آله جمع اله، واژه اله بر وزن فعال است، مثل کتاب. کتاب بر وزن فعال به معنای مفعولی یعنی مکتوب، توجه دارید. اله یعنی معلوه، از ماده اله پرستش، اله به معنای معبود، به معنای اینکه پرستش میشه. ام اتخذوا آلهتا من الارض. این کلمه من الارض خیلی حرف داره. اینو در تفسیر سوره مبارکه بقره و مباحث آدم و خلقت آدم اشاره کردم خدمت دوستان. این سوال مطرح میشه که فرشتگان الهی از کجا فهمیدن وقتی خداوند گفته نجائل فی الارض خلیفه، بعد اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اینا از کجا فهمیدن که خدا یا کسی میخواهی در زمین قرار بدی که فساد کند، خونریزی کند؟ اینا از کجا دونستن؟ بسیاری از مفسران میگویند به دلیل سوابقی که در زمین وجود داشت، نسل‌های پیشین، انسان‌های قبل از ما، و بالاخره می‌دونیم بکان قبل ابین آدم 1000 آدم، قبل از آدم و سلسله ما هزاران هزار آدم روی زمین بودن، نسل‌های مکرری بودن و بعدن منقرض شدن. این اعتقاد دینی ما هم هست بالاخره. اما گروهی میگویند نه، حاجت به این حرف نیست. خود آیه رو دقت کنید. خداوند فرمود انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام تو ارض خلیفه قرار بدم. ارض یعنی چی؟ یعنی زمین. ویژگی زمین چیه؟ هر جا کلمه ارض میاد یعنی محدودیت، تنگی مجال. اصلا خود کلمه ارض فضای محدود و تنگ و تعارض و درگیری رو میرساند. لذا اینی جائنان فی الارض خلیفه، از معنی خلیفه یعنی قاضی. وقتی ارض بود تو ارض قاضی هم لازمه، خلیفه هم لازم است. کلمه ارض. و تخذوا آلهة من الارض، اینها میان چه میکنن متاسفانه در قبال اون مالک الملوک، در قبال اون خداوندی که چنین ارتباط زیبایی با بندگان خیش دارد، چگونه عده‌ای میان یه موجودات پستی رو انتخاب میکنن من الارض و مقدس‌ترین حالات خوششون رو پای اونها میریزن. هم ینشرون، آیا اینها این که پدیده های ارضی و این موجودات ارضی هستن، اینها قابلیت نشر دارن؟ اینا میتونن ینشرون باشن، انشار کنن؟ میدونید واژه نشر از اصطلاحات قرآن در مورد قیامت هست دیگه. لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا و از الصحف نشرت. یوم النشور از اسامی قیامت یوم النشور است. تنوع ادبی است. این اصطلاح رو به کار می‌بردید، لف و نشر، یا لف و نشر مشوش بود یا مرتب بود. در صنایع ادبی می‌خوندیم. پروانه زمن شم، زمن گل، زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. این لف و نشر مرتبه. پروانه زمن شم، زمن گل، زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. سه تا صفت، سه تا فعل رو به اون سه عنوان اول برمیگردونن. این چه لف و نشر. ببینید لف یعنی پیچیدن عزیزان، نشر یعنی گشودن و باز کردن، ملفوف یعنی بسته شده. این تاق پارچه 100 یارده، اینو بسته است، اونچنان پرس شده که تکان نمیخورد. باز میکند این رو روی میز برای مشتری، یه مرتبه این چه خبره، باز میشه 100 یارد، کم کم بره رو میشه. وقتی بسته بود شد ملفوف، الان شد چی؟ منشور، لف و نشر. عالم دنیا عالم لف است، جهان قیامت عالم نشر است. امروز جان و برادر، آنچه در این دنیا میبینیم ملفوفه. شما یه کاری رو میبینید اما نمیدونید پشت این کار چه خبر است. نمیخوانیم نیت هم را، نمیخوانیم آثار پیشین و پسین اعمال هم رو. گاهی من مثال میزنم، مثال معلمی میزنم، یه معلمی یه توهین و یک تحقیری نسبت به دانشجوی خودش به عمل میارد. از تمام علم و دانش و کلاس و مدرسه و دانشگاه و مدرس بیزار و منزجر میکند این متعلم خودش رو. تمام سرنوشت زندگیش رو عوض میکند. تمام اینها نشره. پرتاب کردید این سنگ رو درون دریا، این موج حرکت کرد، طبق قواعد فیزیکی ادامه دارد، دایره موج گسترده تر میشه تا به صخره‌ای بخورد. اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم ملفوف عزیزان، بسته است. وقتی باز میشه میشه چی؟ میشه منشور. اما اون عالم این که باز میشه، نام اون عالم یوم النشور است. الله اکبر، عجیب. اونجا دیگه دیده میشه و از صحف و نشره. گر مسلمانی عظیم است که حافظ دارد، و اگر از پس امروز بود فردایی به اون نشر خودش رو نشان بدهد. ام اتخذ و آلهتن، اتخاذ هم به معنای انتخاب جدیست. ام اتخذ و آلهتن من الارض هم ینشرون، به اینجا که رسید. لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. از زیباترین آیات این سوره مبارکه است. لو کان فیهما، اگر می بود فیه ما در آسمان و زمین، یعنی در مجموعه وجود، آله و الهی جز خداوند سبحان الله، لفسدتا، آسمان و زمین فاسد می شدن. این آیه شریفه از موضوعاتی است که فلاسفه رو این آیه بحث دارن، عرفا رو این آیه بحث دارن، متکلمین سخن دارن، مفسرین هم بحث های خودشون رو مطرح میکنن. من کوتاه به مقداری که زمان دارم عرض میکنم خدمت عزیزان. بزرگواران و عزیزان، در قرآن برای اثبات وجود خدا خیلی دلیل نمیاد، خیلی اصراری نیست در این جهت. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، مگه میشه شک کرد در وجود خداوند؟ یعنی نگاه این نگاهی که الحمدلله الذی، یه وقتی گفتم به دوستان از زیباترین حمدیه ها و تحمیدیه ها این حمدیه ایست که بو علی سینا در ابتدا منطق المشرقیین مطرح میکند، مفصل و حوصله دوستان نیست من بخونم، به اینجا میرسد: الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی تناهی، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من یصبره، حمد خدا را به قدر خدا، نه به قدر من، نه به پهنای دهان من، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی تناهی، الحمدلله الذی من ینکره، حمد از آن و آن خدایی است که اگر کسی او را انکار کند وجود خود را انکار کرده است. در قرآن بله برای اصل وجود خداوند داریم دلیل، اما بیشتر از آن که به اصل وجود خدا در قرآن پرداخته شود، به چه پرداخته شده است؟ به صفات خداوند، به تعریف ذات پروردگار، به توحید الهی. ام خلقو من غیر شیء، آیا اینها گمان میکنن که خودشون آفریده شدن از هیچ؟ تصادف؟ ام هم الخالقون، یا خودشون آفریننده خودشون هستن؟ این منطق قرآن است، به این شیوه انسان ها رو متوجه میکنن. اما بعد میره سراغ صفات خداوند و عمدتاً بر محوریت توحید، حالا اونم توحید ربوبی که الان عرض میکنن. در باب توحید یکی از ادله‌ای که در قرآن اومده این دلیل است، یعنی همونطور که برهان نظم میتواند در اصل وجود خداوند مؤثر باشد، در توحید خداوند هم برهان نظم با یه نگاه دیگرش، با یه روایت دیگرش که از اون تعبیر به برهان تمانع میکنیم الان، میتواند از ادله زیبای این باب باشه. خب توحید خداست، بس توحیدیست عزیزان. ببینید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله، یه قضیه داریم اینجا، یه قیاس استثنایی داریم، یه مقدم داریم یا تالی، یعنی جمله شرطیه. اگر در میان آسمان و زمین آلهه ای جز خداوند می بود، آسمان و زمین فاسد می شد. خب مقدم همین، اگر خدای دیگری می بود، تالی یعنی اون نتیجه فاسد می شد. آیا فاسد شد آسمان و زمین؟ آسمان و زمین ویران است، به هلاکت رسیده است، نابود است، در شرف تباهی است؟ خیر، یعنی اون تالی و نتیجه باطله، بنابراین مقدم هم باطل است. یعنی چه؟ یعنی شما نگاه میکنید خداوند سبحان در سوره مبارکه ملک به زیبایی مطرح میکند، همتون هم بالاخره به نوع این آیات آشنا هستید، که ذات حق چنین مطرح میکند: ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. نگاه کنید ببینید، پیر ما گفت خطا بر قلم صانع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. فرج البصر هل ترا من فطور، فرج البصر کرتین هل ترا من فطور. نگاه کنید ببینید کجا را ناقص میبینید، کجا را افسار گسیخته و نامنظم در این وجود میبینید. نگاه میکنید به جسم خودتون، هر دستگاهی را، به دستگاه تنفس چه میگیم؟ ما میگیم سیستم تنفس. سیستم یعنی چه؟ معادلش در عربی میشه چی؟ منظومه، میشه نظم، نظام. دستگاه تنفس رو میکنید، نگاه میکنید تمام دستگاه تکلم رو نگاه میکنید، از دندان گرفته است و زبان و تارهای صوتی و تمام مجموعه نای و همه اینها رو که نگاه میکنید، الان گوینده در حال صحبت با عزیزان، گمان میکنید که چند عضو بدن در حال همکاری با دستگاه تکلمند که این کلمات و عبارات خارج بشه از دهان؟ قریب 400 بخش در بدن مشغول کارن که این کلمات بیاد بیرون، همه با هم دارن کار میکنن. بنده هم هیچ وقوفی به این ندارم، دارم کار خودم میکنم. بین دستگاه تکلم الان با دستگاه تنفس، با دستگاه گردش خون چه ارتباطی وجود داره الان؟ چقدر دقیق قلب داره کار خودش رو میکنه، ریت قلب داره میزنه و داره خونرسانی رو میکنه، کبد آنن داره کار خودش رو انجام میده، تصفیهش رو میکنه، هفت وظیفه اصلیش رو میگیرد، داره انجام میده کار خودش رو، و بقیه اندام هم دارن کار خودشون انجام میدن. حالا این وجود با فضای بیرون، با اکسیژن موجود در فضا، با بقیه شرایط محیطی چه ارتباطی دارد؟ یعنی شما یه یونیفیکیشن میبینید، یه کوردینیشن میبینید، یک اینتگریشن میبینید. یک نظم درونی یه مجموعه، این مجموعه رو با مجموعه دیگه هماهنگ، تمام اینها رو یک پارچه و اینتگریشنشون رو میبینید. خداوند چنین حالتی رو، من از خودم مثال زدم، از انسان مثال زدم، تا تمام آفرینش از منظومه شمسی شروع کنید، منظومه شمسی، سولار سیستم، برید بالاتر، کهکشان راه شیری، برید بالاتر، دو ابر ماجلان، خوشه، برید تا اوج، بعد بیاد پایین این رو، تا کوچکترین اجزاء روی زمین. شما یک نظام واحد رو در این مجموعه میبینید که کاملا این نظام هماهنگ با بقیه بخش ها، هر بخش داره کار خودش رو انجام میده. بسیار، لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر بنا بود دو اله، دو مدیر، دو مربی، بحث ربه، بحث وحدت در ربوبیت خداست، دو تدبیر کننده، اگر در این مجموعه وجود می بود بعد چه اتفاقی می افتاد؟ کجا می تونستی شما 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد؟ نمیشه اداره کردیم وجود با دو فرمان، دو فرمانده، با دو نقشه، دو طرح، دو اجرا، دو مدیریت. یه پروژه رو دو نفر وارد میشن، آشپز گردو تا شد آشیا شور میشود یا بینمک. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. منزه است خداوند صاحب قدرت وجود از آنچه میگویند و ادعا میکنند. البته اینجا یه تقریرها و توصیفات دیگری هم از این آیه شریفه داریم که میشه بحث توارد عاملین، دو علت کامل بر معلول واحد. فقط سریع اشاره ناچارم برای بعض از دوستان بگم، اگر تصور بفرمایید در وجود دو قدرت کامل می داشتید، یعنی دو خدا، اینطور بگیم، خب وقتی که اینها دو اراده می کردن چه می شد؟ آیا این دو اراده با هم در آن واحد قابل تحقق بود؟ خیر، قطعا متناقض می شد دیگه، دو اراده مستقل تباین داشت با هم دیگه. اگر می گفتید اراده یکی حاکم اراده دیگری نیست، ترجیح بلا مرجحه. اگر اراده اونها محقق نمی شد در وجود، می شد ضعف و عجز، دیگه خدا نبوده. سه صورت داره، هر سه صورتش باطله. این رو میگن امتناع توارد علتین کامل بر معلول واحد. اینو فلاسفه بحثش میکنن. فخر رازی 14 تا مقدمه برای این حرف میارن تو تفسیرش که بماند اونها. من همون نگاه اول رو عرض میکنم خدمت دوستان. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این نظام مبهدانه توحیدی رو آنچنان میبینیم که من دیشب یه اشاره کردم، متشکرم، بعض از دوستان گرفتن و نکاتی رو گفتن، امیدوارم که ادامه بدن. یه جمله اشاره کردم خدمت دوستان، چرا ما باید نمازمون رو با حرکت خورشید، طلوع و غروب خورشید، چرا باید این نماز با کل منظومه شمسی هماهنگ باشه؟ آیا این کار تعبدیه یا رازها در این نهفته است؟ چرا شما سراغ آب میرید برای نماز؟ اگر آب نبود سراغ خاک میروید؟ اینا یه تعبده یا این یعنی فطری بودن دین، یعنی آیین الهی با طبیعت عجین شده است، نمیشه جداشون کرد. این میشه فطرت الله التي فطر الناس علیها. اون دین فطری که میگی معناش اینه، یعنی لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. یک نظام تربیتی در این وجود حاکم است. اگر دو نظام تربیتی می بود، شما ببینید پدر و مادر اگر واقعا در روش تربیتی فرزند با هم تفاهم نداشته باشن، هر کدوم ساز خودشون رو بزنن، نتیجه چی میشه؟ بچه ها اونقدر عالی و زیبا دور می زنن دین ها رو و قشنگ سر کار می زنن به زبان بچه های امروز، والدین رو هر کدومش می خواد انجام میدن. اما اگر یک نظام تربیتی در خانه حاکم بود، موفق خواهیم بود. هر کجای دنیا باشیم موفقیم اگر یه نظام تربیتی حاکم باشه. خداوند یه طرح تربیتی برای وجود دارد، یه ناظمه، یه طرح، یه رب که وجود رو تربیت می کند، هم تشریع را، هم تکوین را، هم طبیعت را، هم شریعت را، هم انسان را، هم جهان را. اگر کسی به این راز برسه میشه موحد به معنای واقعی. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. آخرین جمله من، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این ذاتی که گفتیم، این خدایی که گفتیم، این اله مطلق وجود، لا یسأل عما یفعل، دیگه از او که نمیشه بازخواست کرد. مجموعه وجودن که مملوک خدا باید پاسخگو باشن. تو این آیه شریفه یه دعواهای اشعری اعتزالی داریم، مال ما نیست. اونا تو حالا اهل سنت بوده، کاری نداریم. ما بیان خودمون رو میگیم. لا یسأل، از خدا سوال نمیشه. اینطوره؟
چرا؟
ما سه تا سوال داریم. سوال استعلامی، سوال استعطائی، سوال استیزاهی. سوال استعلامی یعنی پرسیدن برای دانستن. الان عرض کردم فرشتگان از خدا پرسیدن اتجعل فیها، خدایا آیا چنین کردی؟ خداوند پاسخشون داد. این که اشکالی نداره. هر چه می‌خوایم باید سوال کنیم از خداوند که بدانیم. نوع دوم سوال استعطائی، سوال برای عطا، برای چیز گرفتن. اینم هر چی بلدید از خدا بخواید. اللهم انی اسالک یساله من فالسماوات والارض. این که اشکالی نداره از خداوند سوال بشه. سوم سوال استیزاهی، سوال استقراری، اون سوالی که از یه متهم و مجرم میکنن برای استیزاهش، برای حساب کتاب ازش کشیدن. چنین سوالی در مورد خداوند معنا ندارد. این حد و اندازه ما نیست که کار خدا را به نقد بکشیم. چرا؟ خداوند معیارآفرین است. ببینید، شما به کسی که پشت چراغ قرمز ایستاده نمیگید چرا قرمز را رعایت میکنی، به کسی که رعایت نمیکند میگویید چرا رعایت نمیکنی، به کسی که عادلانه رفتار میکنه نمیگید چرا عدالت میکنی، به کسی که ظلم میکنه میگید چرا ظلم نمیکنی. یعنی شما سوالتون از انحراف از معیاره، نه خود معیار. خداوند معیاره. ان الله هو الحق المبین، خداوند عین حقه. از حق که سوال نمیشه، از خلاف از حق، از جدایی از حق سوال میشه. فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم. و ادامه آیات که یه قدری باز جنبه توحیدی پیدا میکنه، باز برمیگردیم به نبوت، یه اشاره به معاد، بحث شفاعت و یه مباحث اینچنینی داره که انشاءالله در ادامه باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و لذت توحیدی این آیات رو انشاءالله با هم خواهیم برد.